ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. علی مطهری میگوید بیش از سعید مرتضوی حامیان او مجرم هستند. اختیارات ریاست جمهوری در ترکمنستان افزایش یافت. و آتش سوزی در پتروشیمی موبین در عسلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به نظر او بیش از آن که سعید مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرمند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و با یادآوری برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار گفته است مسئله‌ای که برای او حل نشده حمایت به گفته آقای مطهری عجیبه. محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای او این مقدار از وی حمایت کرد. سعید مرتضوی در نامه‌ای که یک شنبه 21 شهریور آن را در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران گذاشت، گفته است که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته، اما به عنوان دادستان وقت تهران از آن وقایع ابراز شرمندگی کرده است. علی مطهری همچنین روز چهارشنبه گفته است اینکه سعید مرتضوی در نامه خطاهای خود را پذیرفت کاری مثبت بوده و خوب است نامه‌ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان اوین بر اثر آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد. نماینده تهران در این حال گفته است استفاده از تعبیر شهید برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به معنای محق دانستن معترضان سال 88 است. ترکمنستان با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی بر اختیارات قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری آن کشور افزود. شورای ریش سفیدان ترکمنستان و پارلمان آن کشور روز چهارشنبه با تایید چند متمم قانون اساسی دوره ریاست جمهوری را از 5 سال به 7 سال افزایش داد و محدودیت سنی 70 سال را نیز برای آن حذف کرد. قربان‌قلی بردی محمدوف با تایید فوری این تغییرات آن را تبدیل به قانون کرد. محدودیت سنی تنها مانع قانونی در مقابل آقای بردی محمدوف 59 ساله بود تا برای یک دوره دیگر خود را نامزد ریاست جمهوری کند. دوره ریاست جمهوری آقای محمدوف 1.5 سال دیگر به پایان می رسد. او از 8 سال پیش و در پی مرگ سفر مراد نیازوف رهبری این کشور 5 میلیونی را بر عهده دارد. ترکمنستان تا کنون هیچگاه انتخاباتی که توسط ناظران بین‌المللی تایید شود برگزار نکرده است. آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی موبین در عسلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده است که نیروهای آتشنشانی آتش را مهار کردند و به گفته او خطری تأسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندمین گزارش آتش سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماه‌های اخیر است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوایل شهریور ماه گفته بود مجتمع‌هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی‌اند از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه امروز برای سفری 2 روزه وارد دهلی نو پایتخت هند شد تا با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. آقای غنی در طول این سفر قرار است درباره افزایش کمک‌های نظامی هند به افغانستان که در تلاش برای مقابله با افراد مسلح طالبان است مذاکره کند. افغانستان مدتی است که خواستار دریافت تجهیزات دفاعی از هند است و دهلی نو اولین بار سال گذشته 4 بالگرد جنگی به کابل فرستاد. افغانستان برای برقراری توازن روابط با پاکستان در سالهای اخیر در تلاش برای بهبود روابطش با هندوستان است. کابل پاکستان را به حمایت از گروه مسلح طالبان متهم کرده است. این دومین سفر آقای غنی در مقام ریاست جمهوری به دهلی نو است. و سرانجام این که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید آینده اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا در معرض خطر قرار نمیگیرد. آقای یونکر در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما به تصمیم بریتانیا احترام میگذاریم و در این حال از آن متاسفیم، اما اتحادیه اروپا در خطر نیست. رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد روند خروج بریتانیا باید فوراً انجام شود تا به گفته او روابط با بریتانیا که باید دوستانه بماند شکل تازه‌ای بگیرد. ساعت 5:06 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که به وین سفر کرده، ضمن دیدار با وزیر کشاورزی، جنگلبانی و محیط زیست اتریش، سند اقدام مشترک در زمینه همکاری های دو جانبه امضا کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در بدو ورود به وین با آن را روپ رشتر وزیر کشاورزی، جنگلبانی و محیط زیست اتریش دیدار کرد و یک سند همکاری در برگیرنده رد و بدل کردن اطلاعات و فناوری در راستای حفظ محیط زیست، محیط دریایی، مدیریت آب و فاضلاب و ایجاد کارخانه های زباله‌سوزی امضا کرد. آموزش محیطبانان ایران در اتریش در حفاظت از مناطق ملی و پارک‌های حفاظت شده هم دیگر موارد این سند و یا این برنامه اقدام مشترک است. علاوه بر این ملاقات، معصومه ابتکار در همایشی در شهر وین با اشاره به توافق اتمی کشورهای غربی را فراخواند به اجرای کامل این توافق بپردازند و بلافاصله گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران تاکنون تمام موارد توافق را اجرا کرده و حال باید دیگر طرف ها هم چنین کنند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این همایش سیاسی به گونه ای سربسته گریزی هم به ترس و واهمه بانک‌های اروپایی در داد و ستد با ایران زد. به خاطر باقی ماندن شماری از تحریم‌ها، این بانک‌ها نگران آنند که ندانسته با شرکت مسئله‌داری از جمله متعلق به سپاه پاسداران معامله کنند و سپس مجبور شوند به وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخت کنند. معصومه ابتکار در ادامه این سخنرانی در شهر وین با اشاره به این مسئله که زمان همینک علیه دولت حسن روحانی حرکت می کند به شماری از جریان‌های داخلی و کشورهای خارجی از جمله اسرائیل، آمریکا و به ویژه عربستان سعودی هم هشدار داد. در این گرد همایی خبرنگار روزنامه اتریشی وینر سایتونگ پرسشی را مطرح کرد و از معصومه ابتکار پرسید پس از گذشت 3 سال از عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در راستای رفع سانسور، آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین بهبود وضع حقوق بشر در ایران، آیا این مسائل انتخاب دوباره روحانی در سال آینده را به مخاطره نمی‌اندازد؟ و معصومه ابتکار در پاسخ گفت جریان‌های تندرو و افراطی در ایران تمام اهرم‌ها را به حرکت درآورده تا ضمن وارد کردن فشار بیشتر به دولت همزمان بر مردم هم تأثیر بگذارند. ولی با این حال به گفته معصومه ابتکار دولت حسن روحانی در راه درستی گام برمی‌دارد و طبقه جوان دریافته که طی 3 سال گذشته ایران به پیشرفت‌هایی نه با آن سرعتی که انتظار می‌رفت دست یافته. از این رو نسبت به گزینش دوباره حسن روحانی خوشبین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تک رقمی ماندن مسئله این است. آیا نرخ تورم باز 2 رقمی خواهد شد؟ این هفته با من آرش حسنی در نمایگر همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
به سراغ گزارشی بریم از ایران و در حوزه محیط زیست. خبرگزاری ایسنا از قول پژوهشکده تالاب بین المللی هامون نتایجی رو منتشر کرده که بر مبنای اون گفته میشه بستر تالاب هامون در تمامی نقاط به خشکیدگی کامل رسیده. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست معذرت میخوام، در ایران، و از او پرسیده که آیا خشک شدن هامون گاه به گاه هست یا مقطعی؟
نه خیر، هامون کاملا خشک شده متاسفانه. دلیلش هم این است که متاسفانه افغانستان به تعهدش عمل نکرد. ببینید، در زمان آقای هویدا که نخست وزیر بود ایشون، وقتی که افغانستان اومد کدهای کجکی و کمال خان رو روی رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول اونها احداث کرد، قرار شد که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بده برای تالاب هامون. در نظر بگیرید نصفش در داخل خاک ماست، نصفش داخل خاک افغانستانه. خب با این ترتیب که اون ثانیه 26 متر مکعب به ما نداد، زیر قولشون زدن به اصطلاح، باعث شد که متاسفانه هامون خشک بشه و هر چند گاهی میان و آب این سدها رو باز میکنن، اونم به خاطر لایروبی. بنده اونجا بودم، شاهد بودم که تیر و تخته و رسوبات و به اصطلاح همه چیز غیر از آب به صورت یه آب گلالود میاد داخل هیرمند که اون هم به درد هیچ کس نمیخوره. اون جمعیت 240,000 نفری حاشیه نشینان هامون دیگه با اون صنعت حصیر بافی و شکار پرنده و صید ماهی و کشاورزی و باغداری که همش در اثر موهبت تالاب هامون بود، با کمال تأسف چیزی ازش امروز باقی نماند.
هامون، آقای کهرم، در اسطوره‌ها و نامه‌های کهن ایران یکی از جایگاه‌های بسیار ارجمند در فرهنگ ایران. این هامون چه راهی داره که دوباره زنده بشه؟ آیا تنها گرفتاری همین سدهایی که شما بهش اشاره کردین؟
ببینید، اگر ثانیه 26 متر مکعب رو طبق قراری که گذاشته بودن با دولت ایران میدادن، پرداخت میکردن، ما الان اشکالی به نام هامون نداشتیم. هامون الان پر از آب بود و کافی شما اونجا تشریف ببرید و نعمت هامون رو در گذشته ببینید. در سال 1353 بنده شخصا 720 هزار بال پرنده تو هامون سرشماری کردن. زیباترین پرندگان جهان، میخوام از پلیکان و فلامینگو، انواع قاز ها و اردک ها و
این قراری که شما اشاره کردین، یعنی ثانیه ای اون میزان آب 26 متر مکعب، چرا جلوگیری میشه از این جریان آب؟
مدتی که افغانستان دست طالبا بود که در اون مدت اصلا هیچ قول و قراری سر جاش نبود، و بعد بین این دو تا سد و مرز ایران که هامون درش قرار گرفته، در بین اینها یک دره هست به نام دره جهنم که چون مدت زیادی در هلمند آب جاری نبوده، ترک‌های عظیم خورده. اگر آب رو هم باز بکنن، مدت‌های مدید این آب میره در عمق زمین و هیچ وقت به ایران نمیرسه.
پس چه کار باید کرد آقای کهرم؟ اشاره کردین اگر سد رو باز کنن، باز این آبا میره زیر زمین.
ببینید، اگر چنانچه این آب مدتی جریان داشته باشه، اون ترک ها پر میشه و اینطور نیستش که تمام اینها چاه ویل جهنم نیست که هرچی آب هست بره. یه مدتی آب میره، این ترک ها پر میشه و بعد آب جاری میشه، کما اینکه در قبل هم بوده. منتها این عزم باید باشه که به تعهدات بین المللی اینها پایبند باشن. الان هم توجهی به قراردادهای بین المللی نمیشه. ما الان باید دیپلماسیمون رو قوی بکنیم و باور کنید این که میگن جنگ آینده سر آب خواهد بود، امیدواریم که همچی چیزی پیش نیاد، ولی ما آثارش رو میبینیم. یه رودخانه داخل یه کشور جاری میشه و میریزه تو کشور دیگه. حالا اون کشور مبدا اگر چنانچه مقررات بین‌المللی رعایت نکنه، اون وقت ما متاسفانه اینجوری گرفتار خواهیم شد.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد خشک شدن دریاچه هامون. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.